در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. از مرز ابرهای بهاری عبور کرد چشمی که رد پای شما را مرور کرد. تنها به شوق لمس شما ابر بی امان، یک شهر را به وسعت باران نمون کرد. روزی هزار مرتبه تقویم ناامید تاریخ روز آمدنت را مرور کرد. اصلا خیال روی شما سالهای سال دیوان شاعران جهان را قطور کرد. سلام میگم به مردم سرزمینی که دعای اللهم عجل ولی یک الفرج ورد زبونشونه. سلام به همه شما بینندگان خوب برنامه سمت خدا. انشاءالله هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و دلتون بی خوف و اندوه. امروز هم توفیق پیدا کردیم تا لحظات و دقایقی رو با برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما مهمون خونه هاتون باشیم. با حضور استاد عزیزم جناب آقای دکتر رفیعی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و حضرت عالی عرض سلام دارم و سلام. آرزوی روزهای خوش و با برکتی.
سلامت باشید. متشکرم. هفته گذشته اتفاق خوبی که افتاد این بود ما آداب مسلمانی رو در سیره حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بررسی کردیم. خیلی بحث خوبی شد. آقای دکتر رفیع وعده کرده بودن که آداب مسلمانی رو در کلام امام حسین علیه السلام هم مورد بررسی قرار میدیم که فکر میکنم امروز وقتش بشه.
بله، فرصتی شد در هفته گذشته از سیره امام حسین علیه السلام قدری سخن گفتیم و اشاره شد به شیوه برخوردشون با فقرا، با اصحابشون، صبرشون، بردباریشون. جرقه بحث رو هم اینطور زدیم که گفتیم ما در مورد امام حسین بیشتر به ابعاد مصیبتی کربلا و حادثه عاشورا فکر کردیم و این ابعاد زندگی ایشون رو گاهی فراموش کردیم. من اتفاقا یک کتاب دیدم یه وقتی کسی نوشته بود، برام جالب بود، عنوانش به نام امام حسین قبل از عاشورا. عنوانش امام حسین، همه میزنن امام حسین در عاشورا، امام حسین و عاشورا. ایشون نوشته امام حسین قبل از عاشورا. بعد من کتاب رو، کتاب خوبی هم است، مطالعه کردم، دیدم که نویسنده میگه من میخوام اون روزهای قبل از عاشورا رو ببینم. دعای امام حسین، فرض بکنیم سخاوت امام حسین، کرامت امام حسین. حالا همینجا هم یه کتاب معرفی کنیم بد نیست. حالا همین کتابی که الان گفتیم که خب
امام حسین قبل از
عاشورا، ولی یه کتابی هم یکی از مراجع قم دارن، حضرت آیت الله عظمای صافی، به نام پرتوی از عظمت امام حسین. این نویسنده بزرگوار هم که از مراجع تقلید هستن، در این کتابشون اتفاقا با همین منظر واقع شدن، پرتوی از عظمت امام حسین. وقت دستبندی کردن سخاوت، شجاعت، کرامت، یکی یکی این در واقع ویژگی ها رو که حالا خوب است بینندگان عزیز ما این کتاب رو ببینند و استفاده کنند. ما اگه اجازه بفرمایید بریم سراغ کلمات ابا عبدالله علیه السلام و یه قدری فهرستوار، چون بنا نیست شاید در برنامه‌های دیگه هم به این بپردازیم، فهرستوار بعضی از آداب رو در کلام ایشون اشاره کنیم. از سلام شروع میکنیم. امام حسین علیه السلام فرمودند که للسلام 70 حسنه، سلام 70 حسنه دارد، یعنی کسی که در واقع اون سلام رو میکنه 70 حسنه برای سلام کردن هست. البته بعد فرمودند 69 للمبتدی، 69 تا از این 70 تا سلام برای ثواب برای کسی که سلام رو شروع میکنه و یکی برای اون کسی است که جواب میده. خب ببینن بینندگان عزیز ما، 70 تا حسنه، حسنه یعنی نیکی، یعنی نمره خوب تو پرونده. ما اهمیت حسنه رو نمیدونیم چون نرفتیم کارنامه بگیریم. کسی که رفته مدرسه کارنامه بگیره میدونه نمره یعنی چی. گاهی 25 صدم نمره برای یک قبولی در یک درس چقدر تأثیر گذاره. حسنه اون درصد نمره است. وقتی در قیامت انسان مثلا حسنش بالا باشه تو بهشت هم جاش عالی تره. بعضی از ثواب هم آسونه، به قول یکی از آیون حرف قشنگی میزنه، میگه بعضی ثواب ها زحمت نداره، فقط جمع کردن داره. مثل برفی که باید پارو کنی کاری نداره، یا شما کلوخ از سر راه مردم بردار برات حسنه می نویسن. خب کلوخ از سر راه مردم بردارن، سنگ برداشتن پوست موضوع آشغال جنگ کاری نداره. یا میگه شما سلام کن 70 حسنه، 69 تاشو به شما میگن که سلام کردی، یکیشو به اون میگن که جواب بده. وقت چقدر بعضی سختشون سلام کردن. البته داریم کسی که وارد خانه میشه بر او هست ابتدا سلام، یعنی اولاست که او سلام کنه. کسی مثلا نشسته، کسی ایستاده وارد میشه او سلام کنه، بزرگتر بر کوچکتر سلام کنه، اینا یه کسی از درب خانه وارد میشه سلام کنه. ولی اینطور نیستش که حالا اینا لزوم بیاره. پیغمبر گرامی اسلام بر بچه ها سلام میکرد، من سلام کردن بر بچه ها رو دوست دارم. من اتفاقا در سیره پیغمبر خوندم که حضرت هر هفته میرفت به دیدن انصار، یعنی یارانش، وقتی وارد میشد اول توجه بچه ها میکرد، سلام میکرد و یمسح رؤوسهم، یه دستی به سرشون میکشید، احوال میپرسید. ما گاهی توی مهمانی که وارد میشیم اگه 30 نفر 20 نفر باشن غالبا بچه‌ها دست نمیدن، احوال پرسی نمیکنن، از رقم میاندازن. این نکته دقیقی است. وقت همینجا همینو بگم، سلام واقعا بعضی خورد میکنن کلمه رو، واژه‌هایی میگن که من الان بگم بدآموزی داره، ولی قشنگ سلام رو اون صحیح با واژه‌ای که نشان دهنده سلامتی و امنیت باشه. باز در نقل دیگری در همین رابطه از امام حسین داریم، فرمود البخیلو من بخل به سلام. بخیل اون کسی است که از سلام کردن به دیگران بخل ورزه، مخصوصا آفسرا، دختر خانوما که تو خونه وارد میشن از مدرسه میان، توجه داشته باشن به سلام کردن به پدر، به مادر، به بزرگتر، حتی به خواهر کوچکشون، و خانواده هم از کودکی تمرین بدن به این صفت ارزشمند بچه ها رو.
یاد سوالی افتادم آقای دکتر رفی، یکی از بیننده های خوبمون برای ما ایمیل زدن و گفتن که من در حرم امام رضا مشغول زیارت بودم، شاید ظاهر من خیلی ظاهر مذهبی نبود، یکی از روحانیون و سرشناس رو ما دیدیم، بهشون سلام کردیم و ایشون جواب سلام من رو ندادن.
من که نبودم. من سرشناس نیستم.
اختیار دارم. گفتن که حالا واقعا آیا جواب سلام دادن به ظاهر آدم هاست؟ یعنی اگر کسی ظاهر مذهبی نداشته باشه نباید جواب سلامش داد، یا این که نه مطلقه؟
ببینید من خودم چون مبتلا هستم اینو میگم، کثرت سلام به امثال مثلا بنده، حالا یه مقدار دوستان میشناسن گاهی تو برنامه های تلویزیون خیلی، یعنی من زیاده. خودم گاهی مثلا دارم نماز میخوانم، نماز مثلا زیارت امام رضا دارم میخونم، خب
چون سلام میکنم.
نمازم نه که از رو میخوانم، تو سوره یاسین بله. داره، حفظم نیستیم سوره یاسین بله. از رو. بعضی که میان سوال میپرسن آدم چی بگه، فهم میکنه داره زیارت بله. سلام، خب جواب سلام تو نمازم اشکال نداره، ولی گاهی مثلا توی نماز دو رکعتی باید 50 تا 60 تا جواب سلام بده، یا توی اینقدر گاهی مثلا از منبر بنده یا امثال بنده میایم پایین، خب اون که سلام میکنه یه نفر خودشو میبینه، ولی بنده این همه آدمو که نمیتونم ببینم، که دو نفر، سه نفر، پنج نفر، 50 تا جواب سلام اون آقایی که شما میگید حتما داده، دیگه اینو ندیده. مسلم در جواب سلام دادن ظاهر افراد ملاک نیست و به طور عام باید، حالا چون شما سوال کردید من اینو میپرسم که عرض میکنم که از امام حسین علیه السلام در روایت دارد که شخصی از امیرالمومنین جایز کرد سوال کرد که یا امیرالمومنین نسلم علی مذنب هذه الامه، آقا جون به گناهکارام سلام کنیم. یه کسی من میدونم این آدم مثلا معصیتکاریه، خطاکاریه، آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بله به همه اهل توحید سلام کنید. یعنی همینقدر که موحده،
خدا رو قبول داره.
بر مشرکین داریم بر جایی که سلام نکن. البته اونم تو عرف بین‌المللی یه بحث دیگه است. حالا مسئولی میره دیدن یک رئیس کشوری که مثلا اون حالا مسلمان نیست یا اصلا موحد نیست، موحد. اون یه بحث دیگه است. ولی حتی این الان شما گفتید، من یه مرتبه به ذهن رسید که فرمود سلام کنید به همه اهل توحید. نکته دومی که در کلمات ابو عبدالله علیه السلام عرض میکنیم، البته بینندگان عزیز ما توجه دارن، احادیثی که از امام حسین وارسته زیاد نیست، احادیث در واقع کمی هست. علت همین هستش که به قول یکی از بزرگان میفرمود همونطور که خود آقا رو به شهادت رسوندن، بنی امیه کلماتش رو هم نذاشتن برای ما نقل بشه. ولی خب همون میزانی که هست و اینا منتشر هم شده تو مجموعه سخنان ابا عبدالله، جاهای مختلفی منتشر شده. یکی از اونها این است: قال لرجل اقتاب عنده، از امام حسین علیه السلام دارد به مردی که لرجل اذن خوام روایت اینطوره، لرجل اقتاب عنده رجلا، یک کسی که پیش او غیبت یک کسی میشد، یعنی پیش امام حسین یه نفر داشت پشت سر یکی دیگه غیبت میکرد، آقا فرمودن کف عن الغیبه، غیبت تو زندگی نباشه، فانها ادام و کلاب نار، این غیبت خورش سگان جهنم است. حالا این چند تا مشکل، اولا سگ، اونم سگ نار، سگ دوزخ، بعدم خورش اونهاست. ما تو قرآن داریم که گوشت برادر مرده خواندن خوردن، قرآن میفرماید که کسانی که غیبت میکنن گویا گوشت برادر مردش نمو. اینجا امام حسین علیه السلام فرمودن خورش و غذای سگهای جهنم است. همینجا یه استفاده اخلاقی بکنیم، الان فصل روزه هاست، فصل جمع شدن دور هم برای استماع مصائب کربلا و نصایح روایات و آیات، خیلی هم خوبه و من همینجا تأکید میکنم خانواده ها سعی کنن تو خونه هاشون روزه برای امام حسین بگیرن، برکت میاره، از خانه بسیاری از بلایا رو دور میکنه. حتما هم مقید نباشن سنگین بگیرن شام و پذیرایی و نه، ممکنه توی خونه 10 نفر 15 نفر جمع بشن، یه کسی بیاد زیارت وارثی بخونه، یه سلام به امام حسین بده، همین باعث برکت اون خونه است. سابقا اینطور بود، الان هم البته رسم شده تو همه خونه ها اینطور بود که
یه شب که اشکال نداره، حتما یه زیگه دهه باشه، دو دهه
یک شب، دو شب، پنج شب، فقط صرف این که تو این خانه روزه باشد، نام ابا عبدالله باشه. خب مخصوصا روزه های مربوط به خانم ها خب خیلی زیاده تو این جلساتی که برگزار میشه، همینجا این رو استفاده کنیم، روزه ای که استحباب داره یاد ابا عبدالله که استحباب داره با حرام آمیخته نشه. یه وقت روزه تمام میشه غیبت صورت نگیره، یه وقت روزه ها به وقت نماز نخوره، اول وقت نماز جلسات طول نکشه. آقا فرمودن غیبت خورش سگهای جهنم است. این یکی دیگر از فرمایش های وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام.
خیلی خوب.
باز در یه روایت دیگری، خب میدونید بعضی از ائمه ما وقتی حدیث میفرمودن استناد دادن به پیغمبر یا استناد مثلا به حضرت علی علیه السلام، در این روایت دارد که عن الحسین عن امه فاطمه، ابا عبدالله علیه السلام از مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها که فرمودن قال لی ابی رسول الله، حضرت فاطمه هم فرمود پدرم رسول خدا به من فرمود. این روایت در واقع از حضرت رسول منتها به واسطه امام حسین و حضرت زهرا سلام الله علیهما اجمعین. فرمودن ایاک والبخل فانه آهت لا تکون فی کریم، دخترم فاطمه جان از بخل بپرهیز، انسان کریم چنین آفتی تو زندگیش نیست، بخیل نیست. یعنی آقا ابا عبدالله دارن سفارش میکنن در اینجا که انسان دست دهنده داشته باشه، کمک به دیگران کنه. باز مجددن فرمودن پیغمبر خدا ایاک والبخل، دخترم فاطمه جان از بخل بپرهیز، فانه شجرتون فی النار، بخل یه درختیست در جهنم و در آتش جهنم، و اقصانها فی دنیا، شاخه های این درخت تو دنیاست که شاخه هاش همین آدم های بخیلن،
یعنی از اونجا نشأت
میگیره، از اونجا نشأت میگیره. جود درخت بهشتی است، درخت بهشت. بعد خودش هم فرمود و سخاء شجرتون فی الجنه، سخاوت یه درختی است توی بهشت و اقصانها فی دنیا، شاخه هاش توی دنیاست. میدونید فوق العاده در اسلام تاکید بر جود و سخاوت و دست دهنده داشتن،
همین انفاقی که ما میکنیم،
همین انفاقی که میگیم. البته فقط هم انفاق نیست، اینی که انسان به هر حال بتواند به دیگران خدمتی برسانه، اینم یکی از آدابی که در کلام ابا عبدالله علیه السلام، البته اینجا از قول مادر زهرا سلام الله علیها و از قول جدشون رسول خدا نقل شد. و اما فرمایش دیگری که از امام حسین نقل شده است دارد که شخصی آمد خدمت آقا امیرالمومنین علیه السلام، سعایت کرد، سخنچینی کرد. سخنچینی خیلی بده. پیغمبر خدا از کنار یه قبری رد میشد، او را عذاب میکردن، فرمودن صاحب این قبر دارن عذابش میکنن. گفتن چرا یا رسول الله؟ فرمود نمام بوده، سخنچین بوده. خدا هم در سوره قلم اگر دوستان ملاحظه کرده باشن اون نه گروهی که نام میبره و مذمت میکنه، لا توته کل حلافن مهینن حمازن مشائن به نمیم. حالا ملاحظه کنن دوستان، سوره قلم یه نه گروه نام برد به پیغمبر فرماید اینا رو ازشون اطاعت نکن، پیروی نکن، و در واقع اینا رو قرآن سرزنش کرده. یکی از اونها مناع مشائن به نمیم، یعنی کسی که راه میره سخنچینی کنه. سخنچینی رو معنا کنیم یعنی چی؟ با غیبت و تهمت قاطی نشه. سخنچینی اینه، شما الان یه حرفی به من میزنی یا من از شما یه حرفی میشنوم داری به کسی میزنی، دلت هم نمیخواد اینجایی منتشر بشه، من اینو از شما بگیرم برم به دیگران بگم فلانی داشت پشت سر شما حرف میزد، دروغم نگفتم و شما گفتی واقعا فلانی راستی اینطور گفت، خیلی گناه زشتی است برای اینکه روابط اجتماعی رو به هم
میریزه،
اختلاف ایجاد میکنه. ما حتی تو روایاتمون، خب دروغ گناه بزرگی است، اما حتی داریم اگر شما برای اصلاح دو نفر دروغ گفتی، آقا مثلا الان یک کسی با همسرش اختلاف داره، شما میخوای حلش کنی، میری پیش آقا میگی من از این زن بدم میاد دیگه باش حرف نمیزنم، شما بیا پیش خانم گفت من از شما خیلی خوشم میاد و مایلم با شما حرف بزنم، زنه اینجا چی میشه؟ تعدیل میشه، میگه ای راستی اینطور گفت، خب منم بیمیل نیستم اگه اینطوره با ایشون صحبت کنم، شما برو بگو گفت من خیلی میل دارم با شما. بیمیلی اون رو به خیلی میل معنا کردی، تنفر اون رو به دو سه تا از این کلمات باعث میشود اصلاح بشه،
همین اصلاح ذات بین،
اصلاح ذات بین بشه. ولی زا اینکه دروغ مصلحت آمیز گفتن اینه، نه اینکه بعضیا دروغ مصلحت آمیز رو میگن، دروغی که کار ما رو راه بندازه. دروغ خب معلومه کار رو راه میندازه، من فرض میکنیم که بلیط گیرم نمیاد، دروغی بگم، میگم پدرم فوت کرده، خب بلیط بهم میدن، این دروغ مصلحت آمیز نیست. دروغ مصلحت آمیز سلاح، صلاح اونجاییست که جلوگیری از یه نزاعی، درگیری، قتلی. آقا میگه فلانی کجاست، بگم اینجاست میکشدش، میگه من نمیدونم کجاست، اصلا اینجا نیست، برای حفظ جان و آبروز، نه اینکه هر کسی بخواد کار خودش رو راه بیندازه دروغ بگه، این دروغ مصلحت آمیز نیست.
خیلی.
حالا منظورم اینجاست، سخنچینی. امام حسین فرمودن یه کسی آمد پیش پدرم علی علیه السلام، جاء رجل الی امیرالمؤمنین یسعى بقوم، پشت سر یه گروهی داشت بدگویی میکرد، پدرم امیرالمومنین به من فرمودند که حسین جان برو به قنبر بگو بیاد. گفتم چشم. فامرنی ان دعوت اهو قنبر، گفت قنبر بگو بیاد. رفتم به قنبر گفتم بیا پدرم کارت داره. وقتی آمد فقال له علی اخرج الی هذا السائی، به من فرمودند که این سخنچین رو بیرون کن و به او بگو چیزی میگی که خدا راضی نیست و ما حاضر نیستیم اینها رو بشنویم. ببینید اینها کلمات امام حسین علیه السلام است، داریم آداب رو میگیم دیگه. بله. پس یکی از آداب این استش که ما حفظ آبرو کنیم. اینا همون آقایی است که میگیم سلمون لمن سالمکم و هربون لمن
هارم.
همون آقایی است که میگیم اللهم مرزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. اینم یکی دیگر از فرمایشات ابا عبدالله علیه السلام.
خیلی.
یه جمله دیگه هم بگیم میخواید بعد
بله.
اگه فرصتی خواستید. در حدیث دیگری فرمودن دو چیز مردم رو هلاک میکند، اهلک الناس اثنان، دو چیز مردم رو از بین میبرد، خوف الفقر و طلب الفقر. فخر خیلی جالبه، نفرمودن دو چیز از بین بره، یکی فقر، خوف الفقر،
حتی از بترسی
ترس از فقر. بعضیا فقر نیست، وحشت فقره، ترس فقره، مثل کسی که قبل از که حادثه پیش بیاد از ترس اون حادثه خودش سکته میکنه، از ترس اون حادثه خودش دچار بیماری میشه. ولذا فرمودن خوف الفقر. شیطان هم توی آیات قرآن داریم، یکی از کارهایی که میکنه خوف فقر ایجاد میکنه. ولذا قرآن میفرماید که شیطان وعده فقر به شما میده، وعده
که تو بترسی،
بترسی، احساس فقر کنید. فرمود مردم رو دو چیز هلاک میکنه، که خوف فقر، آقا امروز تامین شد ایشالله فردام تامینه. بعضی وقتا میگه نه انفاق نکن، خودت پیری داری، کوری داری، آینده داری، مواظب باش،
معلوم نیست چه اتفاقی.
خوف فقر. و یک آقای میگه ما یک کسی دو فامیل داشتیم، میگفت خیلی مسن بود، مثلا 90ش گذشته بود دیگه، هم زمینگیر بود، میگه پولم خیلی داشت، بهش میگفتیم که اینا رو بده کمک کنیم به افراد، میگفت من پیری دارم هنوز. میگفت که بالای 90 سال کدام پیری. بعد میگه وقتی فوت کرد مقدار زیادی پولهای با پولایی که عوض شد، آره زمان طاغوت، میگه پولایی که دیگه بانک هم قبول نمی‌کرد. و طلب الفخر، دوم چیزی که انسان‌ها رو زمین میزنه طلب فخره، اینکه انسان دلش میخواد فخر فروشی کنه با لباسش، با عنوانش، با جایگاهش. این هم سخن امیر ابو عبدالله علیه السلام هست که چند تا ادب رو تا اینجا گفتیم، بقیه‌اش هم خدمت شما هست.
خیلی خوب. بله، آداب مسلمانی در روزهای دوشنبه با حضور جناب آقای دکتر رفیعی، هفته گذشته به سیره حضرت امام حسین علیه السلام اشاره داشتن ایشون، و امروز هم در کلمات نورانی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام داریم آداب مسلمانی رو با هم مرور میکنیم. به این جای برنامه که میرسیم، این لحظات برای اهالی سمت خدا لحظات آشنایی است. تلاوت آیات نورانی کلام وحی صفحه 92 کتاب آسمانیمون باز می‌گردیم. با احترام همچنان همراه شما با برنامه سمت خدا.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومكم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. یک نکته از این صفحه میشنویم بعد انشاءالله برمیگردیم به بحثمون که آداب مسلمان است.
اولین آیه از همین صفحه رو من مورد بحث قرار میدم که در مورد قیامت هست. الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فیه. میفرماید هیچ خدای جز خدای واحد نیست، یعنی اول این آیه بحث توحیده. بعد لیجمعنکم الى یوم القیامه، خداوند هر آینه به یقین همه شما روز قیامت یک جا جمع خواهد کرد. لا ریب فیه، هیچ شکی درش نیست. در واقع این آیه شریفه اشاره به دو نکته پایه‌ای و اساسی دارد: مبدأ معاد، آغاز پایان، شروع فرجام. آغاز الله لا اله الا هو توحید، پایان لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه. خب اگه کسی گفتش که نه آقا کی این حرفا رو میزنه، و من اصدق من الله حدیثا، کی از خدا راستگوتر؟ شما از خدا راستگوتر سراغ دارید که از صفات خدا این هستش که صادق هست، و اون خدایی که صادق هست داره به شما میگه من همه شما روز قیامت جمع میکنم. از این آیه استفاده میکنیم، باید یاد معاد در زندگی ما انشاءالله پر رنگ باشه.
انشاءالله خیلی خوب. آداب مسلمانی در کلام نورانی حضرت امام حسین علیه السلام به نکات های دکتر رفیع اشاره کردن. تو این لحظه دقایق پایانی باز هم میشنویم که نهایت استفاده از وقت داشته باشه.
اجازه بدید من از یه زاویه دیگه وارد بحث بشم. بعضی از اون اعمال و کارهایی که ناپسند هست و ابا عبدالله علیه السلام در کلماتشون از اون منع کردن، اینها رو خدمت شما و بینندگان عزیزمون بگم. امام باقر علیه السلام میفرمایند پدرم امام سجاد وقتی که لحظه شهادتشون رسید منو در آغوش گرفتن، فرمودن پسرم من یه سفارشی میخوام به تو بکنم که پدرم امام حسین وقتی میخواست بره میدان آخرین لحظه این سفارش رو به من کرد. یعنی این در واقع سفارش دو تا امام در آخرین لحظه است، لحظات پایانی. پسرم پدرم امام حسین لحظه آخر که میرفتن میدان به من فرمودن یا بنی ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. پسرم بپرهیز از ظلم کردن و ستم کردن به کسی که یاوری جز خدا نداره. در واقع در این فرمایش ابا عبدالله علیه السلام دارن مردم رو از ظلم باز می‌دارن، منع می‌کنن. بینندگان عزیز ما می‌دونن ظلم سه جور هست. ما یه ظلم اعتقادی داریم که همون شرکه. اگه کسی مشرک شد این ظلم دیگه. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. قسم دوم ظلم حق الناس، اگر کسی مال مردم رو بخوره اینم میشه ظلم، به این میگن ظلم اجتماعی. قسم سوم ظلم فردی است، اگر کسی گناه بکنه اینم ظلمه، ظلمت نفسی. ظلم اعتقادی، ظلم اجتماعی، ظلم فردی. امام کلامشون همه اینا رو میگیره، ولی ظاهرا بیشتر انصرافش به این است که انسان به مردم ظلم نکنه، کسی رو آزار نده. بینندگان عزیز ما ببینید وقتی امام حسین میخواد بره میدان آخرین لحظه سفارشش اینه که به دیگران ظلم نکنیم. پس یه وقت نکنه ما با عزاداریمون، یه وقت نکنه ما با مجلس گرفتنمون، یه وقتی با برخوردهامون باعث ظلم و آزار دیگران بشیم، باعث زحمت دیگران بشیم. حواسمون جمع باشه که این جور کارهای خوب رو با آزار دیگران آمیخته نکن.
خیلی.
و اما سفارش دیگری از امام حسین علیه السلام، وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام در سخن دیگری اشاره کردن به یک نکته مهم اخلاقی و اون نکته و اون نقطه این بود، فرمودن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هیچ بنده ای رو حرفشو اگر باعث گناه بود گوش ندید. به عبارت دیگر ببینید، ما حتی یه قصه ای هم داره، قصهش هم بگم بد نیست. پسر عمر آس تو مسجد ایستاده بود، امام حسین اومد رد بشه، خیلی احترام کرد، سلام کرد بر امام حسین و احترام کرد و به اطرافیانشون گفت هر کسی میخواد یه چهره بهشتی ببینه نگاه کنه به امام حسین علیه السلام. یک کسی اونجا بود بهش گفت فلانی، تو که اعتقادت اینه، واقعا این آقا رو بهشتی میدانی، احترام برش قائلی، چرا تو صفین با پدرش علی جنگیدی و بابای ایشون امیرالمومنین که اونم امام حجت خدا، چرا با پدرش جنگیدی؟ یه تأملی کرد گفت ها اونجا بابام گفت، امر آس پدرم به من گفت، خب امر پدرم که لازمه. گفتن گفت فکر نکنم اینطور باشه، گفت خب از خود امام حسین میپرسیم. رفتن خدمت امام حسین علیه السلام، امام حسین فرمود انما الطاعة فی المعروف، از هر کسی گفتن اطاعت کنید، اون اطاعت باید در راه کار خیر باشه نه در کار گناه. بعد فرمودن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هر مخلوقی، رئیس، استاد، پدر، مادر، شوهر، اگر اطاعتش منجر به معصیت خالق شد، واجب الاطاعه و لازم الاطاعه نیست.
حتی پدر و مادر،
حتی پدر و مادر، اگر پدر به بچه گفت معصیت خالقا، دقت کنید چی میگم، پدر گفت پسرم نماز نخوان، به حرفش گوش نده، پدر گفت پسرم برو دم در بگو بابات نیست، باباجون من نمیرم بگم چون این دروغه و دروغ حرامه، پدر گفت که گوشی رو بردار بگو پدرم خوابه، من نمیگم چون پدرم بیداره و این دروغ هست، دروغ گفتن، پدر گفت پسرم این پولتو بده به فلانی مثلا اینقدر نزول ازش بگیر من کارمون را بیفته، پس پدر من این کارو نمیکنه.
پدر زیر بار نمیره دکتر رفیق،
پدر زیر بار نمیره، پسر نمیره،
پدر زیر بار
نمیره، زور میگه.
آره زور میگه،
یه بحث دیگه است. ما شرایط عادی رو داریم میگیم.
آها
شرایط، شوهر اگه به خانومش گفت شما باید بیای با فامیلای من دست بدی، با برادر من، با مثلا آشناهای من دست دادن با نامحرم چیه؟ حرامه. اطاعتش لازمه اینجا؟ نه خیر. الان هستن مردانی که میزنش میگه باید بی حجاب بیای بیرون، بد حجاب بیای بیرون، حجاب لازمه، ضروری دینه. اطاعت شوهر در بد حجابی، اطاعت شوهر در دست دادن به نامحرم، اطاعت شوهر گفت اینجا یه سفره شراب سر سفره است، باید بیای تو اون سفره شرکت کنی، شرکت نمیکنم برای این که حالا شما میگید اگه شوهر امر کرد زور گفت، اون دیگه بحث دادگاه و اختلاف و نه، اونم راهکار داره، نمیشه انسان گناه مرتکب بشه. ارتکاب گناه، اطاعت از خالق، اطاعت از مخلوق، مرزش این است که منجر به معصیت خالق نشه. الان آقا شاگرد این کارخانه است یا شاگرد یک مغازه، اگر چنانچه این صاحب مغازه به این بچه، به این شاگرد امری کرد که موجب معصیت خداست، این جایز نیست، نباید اطاعت بکنه. این خیلی نکته ظریفی است و شواهد بسیاری هم داره. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، این یه اصل کلی است در سراسر کسانی که اطاعتشون لازم هم هست، اما اگر منجر به معصیت خالق شد از اون حرف دیگه نباید گوش کرد و اون نباید استماع بشه. اینم یکی از فرمایشات ابا عبدالله علیه السلام. و اما عبارت دیگری که از امام حسین علیه السلام عرض می‌کنیم، اینا دیگه آداب دیگه، چون ما یه بحث در واقع منظمی رو توی یه محور شروع نکردیم.
بله.
داریم در واقع محورهای مختلفی رو میگیم
از نگاه ما.
بله. ابا عبدالله علیه السلام فرمودن احذروا کثرت الحلف، اینم از آداب، فرمود از زیاد سوگند خوردن بپرهیزید، که سوگند زیاد جایز نیست و باعث، در روایت هم داریم، قرآن هم میفرماید، میفرماید هی خدا رو در معرض قسمتون قرار ندید. لا تطع کل حلاف، اون حلاف هم بعضی به همین معنایی داره، کسی که زیاد
قسم بخوره،
بعضی میخواد پارچه بفروشه، خدا، پیغمبر، ائمه دین، همه رو واسطه میکنه که من اینو انقدر خریدم،
بعضی اصلا عادت شده
خیلی بده، آقا این پارچه رو 2000 تومن خریدم 2500 هم میفروشم، قسمم روش نمیخوره. یه وقتی یه کسی یه ادعایی کرد پیش امام حسن، گفت آقا من انقدر از شما پول میخوام، دروغم میگفت، گفت 500 درهم از شما میخوام، آقا من پول از شما پولی از شما نگرفتن. کار کشید به دادگاه. وقتی اومدن پیش قاضی، قاضی به این آقا گفت شما شاهد داری از امام حسن پول میخوای؟ گفت نه. قانون دادگاه اینه اگر کسی ادعای میکنه شاهد بیاره، اگر نه منکر قسم میخوره. به امام حسن فرمودن که عرض کردن آقا شما که منکر هستید قسم بخورید. آقا من قسم نمیخورم. با اینکه حق با ایشون بود، فرمود من برای مال دنیا قسم نمیخورم. 500 درهم بهش میدم ولی قسم نمیخورم. و پولو داد با فرض اینکه امام در اینجا این پولو بدهکارم نبود. البته اون طرف نتونست پولو بخوره چون دروغ به امام گفته بود. دروغ گفتن بده، مخصوصا کسی به امام دروغ بگه. مکر بده، مخصوصا اگر کسی با خدا و پیغمبر و ائمه بخواد مکر کنه. فرمود بپردازد کثرت قسم. چرا بعضی اینقدر سال قسم میخورن، سوگند یاد میکنن، شخصیت ها رو هزینه میکنن برای کارهای عادی و معمول؟ اینم یکی از سفارش های دیگه ابو عبدالله علیه السلام که در این کلامشون آمده. یه روایت دیگه هم اگه فرصت هست بخوانیم.
بله
آقا امام حسین علیه السلام در یه حدیثی فرمودن صاحب الحاجته لم یکرم وجهه عن سؤالک فاکرم وجهک عن رده. کسی که به تو مراجعه میکنه، نیازمندی که تو مراجعه میکنه و از تو درخواست میکنه، داره رو خودش رو زمین میزنه. شما دیگه خودت رو گرامی بدار و به پاسخ جواب رد نده. به عبارت دیگر حالا که خودش اومده پیش شما مراجعه کرده، خودش رو کوچیک کرده، شما کرامت به خرج بده و به او کمک کن.
کوچکترش نکن.
بله کوچکترش نکن، بار از دوشش بردار. اینها یه بخشی از سفارش ها و فرمایش هاتی است که وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام فرمودن. یه داستانی هم من میخوام اگه فرصت هست
کمتر از 3 دقیقه وقت.
بله در اینجا اشاره کنم. یه روایتی داریم که البته این روایت به چند طریق هم رسیده از پیامبر اکرم و از سایر معصومین و اون روایت آن است که تأکید شده بر ادخال سرور در قلب مؤمنان او. یعنی شاد کردن دیگران. مراد از این شاد کردن هزل و بیهودگویی و تمسخر و استهزا نیست. بعضی هایی که سر کار میذارن بعد اسمشو میذارن شاد کردن قلب دیگران، دست میاندازن. یه وقتی زمان پیامبر اکرم یه کسی مسجد رفته بود، کفششو یکی از اصحاب برداشت مخفی کرد. این آمد دنبال این که به اصطلاح کفششو پیدا کنه، هرچی گشتید نیست، خب ناراحت شد رفت خانه، دوباره برگشت اون طرف گفت بیا شوخی کردم کفششو بهش داد. وجود مقدس پیامبر اکرم فرمودن آیا تو حاضری با کسی شوخی کنی به قیمت ناراحتی او، به قیمت غضب او؟ بعضی از ماها یک کسی رو ناراحت میکنیم برای اینکه اسمشو بذاریم شاد کردن. این شادی نیست. سرور و شاد کردن اینه که غمی از دل کسی برداریم. آقا ابا عبدالله فرمودن که امام حسین فرمودن من از جدم رسول خدا شنیدم سرور مؤمن و شاد کردن مؤمن عمل بسیار با ارزشی است و بعد از نماز عملی از او بالاتر نیست. بعد فرمودن که من حالا خلاصه میکنم. یک روز آمدم دیدم یه غلامی داره دعا میکنه، میگه خدایا منو نجات بده. از این سوال کردم چی شده، چرا در دعا میکنی؟ گفت اربابی دارم یهودی است و من دلم نمیخواد یه آدم مسلمان پیش یک یهودی کار کنم، برای این دعا میکنم که نجات پیدا کنم. آقا فرمودن خب برین من باش صحبت کنم تو رو آزاد کن. آمدن در خانه این شخص یهودی رو تو مدینه زدن. اون آقام خیلی احترام کرد امام حسین رو، چون امام حسین رو میشناختن، مورد احترام مردم بود. آقا فرمودن که میشه این غلام رو من ببخشی؟ من این مبلغ رو میدم، شما این غلام رو به من ببخش. یهودی گفت آقا به یمن قدوم شما من ایشون رو آزاد میکنم، این مبلغ هم مال خودش، تازه یه باغچه‌ای هم بهش میدم بره توش زندگی کنه و بیکار نمونه. تو همین حال خانم این یهودی تو اتاق اومد بیرون. چی شده؟ ابو عبدالله علیه السلام امام حسین اومد در خانه، گفت اتفاقا مدتی است من میخوام مسلمان شم، تو ذهنم اومده، حالا امروز که پسر پیغمبر آخر الزمان در خانه اومده، از تو شوهرم خواهش میکنم اجازه بدی من اسلام بیارم. مرد گفت که چرا تو مسلمان شی؟ من بر یهودی بودن باقی بمونم؟ خب منم مسلمان میشم. در یک آن دو نفر مسلمان شدن، غلامی آزاد شد، باغدار شد، پولدار شد. آقا فرمودن اینجا من متوجه شدم چرا ادخال سرور انقدر ثواب داره و انقدر ارزش داره. عمل کنیم به سیره امام حسین. امام حسین رو فقط زبانی دوست نداشته باشیم، شعاری دوست نداشته باشیم. امام حسین خلاصه تو ایام محرم و عاشورا نیست. امام حسین امام همه ایام، همه روزهاست. این که میگن هر روز عاشورا، معروف این جمله، هر سرزمین کربلا، نه اینکه همه جا باید شمشیر دست گرفت جنگید، یعنی ارزش ها تو همه سرزمین ها باید باشه و ضد ارزش ها رو باید همواره باش مبارزه کرد. این در واقع تعبیری است که از این کلام استفاده میشه.
خیلی خوب، خیلی خوب. هفته گذشته که سیره امام حسین علیه السلام رو دکتر رفیع برام مرور کردن و بازگو کردن و امروز کلمات اون حضرت رو به خودم میبالم که امام حسین امام منه و انشاءالله واقعا امامم باشه و ما دنبال روی اون حضرت باشیم. وقت برنامه امروز تموم شد. اگر فایل صوتی برنامه رو میخواید به سایت ما سر بزنید، samtkhoda3.ir. آقای دکتر رفیع دعا بفرمایید.
ان شاء الله خداوند خلق و خوی ما رو نبوی، علوی و حسینی قرار بده.
ان شاء الله. و چه دعایی بهتر از این. به اتفاق آقای دکتر رفیع از محضرتون مرخص میشیم تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند متعال میسپاریم. برنامه فردامون ان شاء الله با حضور آقای ماندگاری تقدیم حضورتون خواهد شد. خداوند پشت و پناهتون. آقا متشکرم.
موفق باشید.
پروردگار، از این روز و روزگار و از اکنون پیشتر روزیم مقدر و معلوم است و اقتدار تو و توانایی مطلقت در رزق و بر زیاد خواهیم غالب بوده و هست. و حالا که خداوند به لطف هر که را خواهی روزی بخشی و با آنکه می دانم هر چه از حاصل دنیا و نصیب گذرایش بخواهم اگر بخواهی نصیبم می کنی، اما آفریدگار رونق و روزی این کشت و این زراعت دنیا را نه بر سفره در گذر اکنون که بر خوان مانای آخرت می خواهم. و می خواهم خداوند که روزی خور خان بهشتت باشم که این دنیا حتی اگر برایم شبهه بهشت به ارمغان بیاورد و حتی اگر برترین و بیشترین نصیب ها را داشته باشم، باز هم انگار چیزی کم دارد و گویی بادی است که من و دارا یا همه چیزم بی ثبات و ماندگاری در آن معلقیم و هر آن هراس سقوطمان می رود. پس خداوند مرا به لطف معرفت روزی جاودان بخش تا شاکرتر از پیش و اکنون باشم. خداوند نزدیک تر از